بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. مسئله را که ما شروع کردیم اهمیت بیشتری دارد، هرچند ما به صورت مقطعی بحث میکنیم. حتی شایسته است آقایان این را پایان نامه برای خود اتخاذ کنند که این همه اختلاف در روایات ما از کجا پیدا شده. دیروز به چند عنوان اشاره کردیم، یکی را ناقص گذاشتیم، اون مسئله به اصطلاح نقل به معنا. روات بر دو دسته بودند. یه دسته بودن یا حافظه قویی داشتن و یا اینکه قلم کاغذ در محضر امام داشتند و می نوشتن. حتی اگر کتاب صلات را مطالعه کنیم، لباس مصلی در آنجا زراره میگد من قلم کاغذ را آماده کردم که حضرت بفرماید بنویسم. اینهایی که مقید بنوشتن بودن یا حافظه قویی داشتن، اینها سبب اختلاف نشدند. اما کسانی که حافظه قویی نداشتند، در مجلس هم ضعف نکردند، نقل به معنا که کردند، بسیاری از این اختلاف ها مربوط به نقل به معناست. شاهد در فقه امامیه مسلم است که اگر دختری با پسری ازدواج کرد، اما قبل از عمل دخول عرض کنم خدمتون که شوهره بمیرد، تمام مهر را میگیرد. چرا؟ میگن موت منسخ نیست. اما اگر نه قبل از دخول طلاق بدهد، طلاق منسخه. الموت لیس بمنسخ اما ول طلاق و قبل از دخول منسخ. راوی میگه خدمت حضرت عرض میکند زوجی قبل از دخول مرده، چقدر باید مهریه بدهد؟ حضرت میفرماید همه مهریه را. عرض میکند از شما نقل کرده اند که نصفش فرموده از من به دقیق حفظ نکردم. تعبیر حضرت اینه، می‌فرماید لا یحفظون عنی، خوب ضبط نکردن، ذالک للمطلقه، این که من گفتم نصف مال مطلقه است، اما صحبت شما در مطلقه نیست، صحبت شما در موت، موت منصف نیست اما طلاق منصفه. بنابراین باید حالات راویان را در نظر بگیرید، اونهایی که اهل ضبطند و اونهایی که حافظه قویی داشتند، اشکال از طرف اینها کمتر بوده، اما اونهایی که نقل به معنا کرده اند اختلاف مقداری مربوط به این. البته من یه الگو نشون دادم، یه نمونه، کسی که بخواد این مسئله را پایان نامه کند باید خیلی مسائل را دقت مطالعه کنه، حالات و روات را ببینه تا درک کنه. تا اینجا چند عامل را ما گفتیم؟ 5. از سادس، عامل ششم، عدم العرفان بالعربیه. راوی های ما دو دسته بودن، یه دسته با سواد بودن، یه دسته نخی عامی و عوام. اونهایی که با سواد بودن مانند زراره و محمد ابن مسلم و امثال اینها، ابن ابی عمید، از ناحیه اینها اشکار کمتر بوده. اما اونهایی که فقط مسئله پرسیده و خواسته مشکلش حل بشد، اهل روایت هم نبوده، البته اینهایی که کم سوادن در نقل روایت دچار اشتباه شدن. شما روایات عمار ابن موسای ساباتی ببینید، غالبا این روایاتش مضطربه. یه نمونهش در همین استصحاب خوندیم، در اول استصحاب این عرض کردم خدمتی که عمار ابن موسای ساباتی یه روایتی در اول استصحاب دار مضطرب. مقداری از این اختلاف در روایات ائمه اهل بیت مربوط است به امی بودن راوی و یا باسواد بودن راوی. امی دقیقا نمیتونه نقل کنه، اما آدم باسواد بهتر میتونه نقل کنه. شما ببینید یه جمال داریم، صفوان ابن جمال، صفوان جمال داریم، یکی هم زراره داریم. صفوان جمال کارش کاروان ببرد مکه و برگرداند، چطور دارد ببرد و برگرداند، خیلی هم ثروتمنده. از اول کتاب طهارت تا آخر دیات یه روایت نداره، فقط روایاتش منحصر است به کتاب صلات مسافر. چون کارش همین بوده احکام سفر را پرسید، دردش همین بوده. جای دیگر اگر روایت دارد بسیار کم، اما غالبا در صلات مسافر. اما زراره از اول طهارت تا آخر دیات روایت. خدمت امام صادق میرسد، عرض میکند 40 سال است من در محضر شما هستم و درباره حج سوال میکنم، هنوزم تمام نشده. 40 سال هنوزم مسائلی در حج هست که من نمیدونم. حضرت میفرماید خانه ای را که عرض کردم 2000 سال قبل از طوفان ساخته شده، طوفان نوح هم او را تخریب کرده، ابراهیم آباد کرده، هر چه سوال کنی باز جای سوال دارد. فعلا ببینید یه صفوان داریم یه زراره، روایات او منحصر به صلات مسافر، روایات زراره و محمد ابن مسلم از اول تا آخر. بنابراین ما باید گناه این اختلاف را گردن روات بگذاریم، به خاطر اینکه نسبت به عربیت اهتمام نداشتن. بالاخص اینهایی که در عراق بودن، غالبا اینهایی که در عراق بودن، عراق مستعمره ایران بود یا جزء خاک ایران بود، غالبا ایرانی ها در اونجا بودن که بهشون میگفتن الموالی. هر موقع بگن موالی و الموالی یعنی غیر عرب، غالبا اتقان عربیت نداشتن، علاقه هم به حضرات داشتن، نقل روایت کردن، مشکلاتی پیدا شد. این هم عامل ششم. عامل هفتم را که عرض می کنم، شما باید به من اعتراض کنید که این عامل هفتم قبلن گذشت. نه، اون غیر از اینه. عاملی که قبلن خوندیم حفظ حال راوی، میخواد راوی را حفظ کند که راوی خلاصه گرفتار نشه. این غیر از آنه. ولکه تقیه را دو شعبه کنیم، یک تقیه داریم به خاطر حفظ حال راوی که مثالش را گفتیم، یه مثال گفتیم، مثالها زیاده، که از حضرت سؤال میکند که مردی مرده یه دختر بیشتر نداره، حضرت میفرماید نصفش را بده. بعد میگد پیش زراره، زراره میگد اتباک، همه را باید بدهید. سؤال کرد، گفت بله همه را بده. من از تو نترسیدم، برای تو ترسیدم که مبادا همه را بدهید به دختر، قاضی منطقه بفهمد تو را گرفتار. اما گاهی یه شعبه از تقیه داریم غیر از حفظ حال رابیه، حفظ حال کیان شیعه هست. شیعه محفوظ بماند، از خطر محفوظ بماند. در اولی مطمح کرده ولی در دومی مجمع مجتمع شیعه هست. مجتمع شیعه در اون زمان یه مجتمعی بود که حکومت های عمری و عباسی اینها را نمیپذیرفتند، اینها را مخالف خود میدونستند و رشد شیعه را یک نوع عرض کردم خدمتون که تخریب حکومت و ولایت خود میدونستند. تعبیرهای امروز من به کار نمیبرم، منبر بالاتره. فکر میکردن که اینها گروهی هستند که مجتمعا بر ضد انخلافت عملی ها و عباسی ها قهرن اینها را اینجور ترقی میکردن. اگر اینها رشد میکردن خب اینها را به هم میزدن. برای حفظ مجتمع شیعه حضرت دو جور فتوا میداد، گاهی فتوا بر وفاق و گاهی فتوا بر خلاف. چرا؟ فرمود اگر من فتوا به واقع بدهم همه اینها روی حکم واقعی عمل کنند، اخذو همه شون رو میگیرن. اما وقتی میبینن شیعه دو جوره، گاهی به سبک اهل سنت، برخ دیگر به سبک دیگر است، خیلی اینها را تعقیب نمیکنه. مثلا عرض میکند یبن رسول الله، من وارد مسجد شدم دیدم همه شیعان شما هستند، یکیش نماز ظهر میخونه، یکیش نماز عصر میخونه. اون که نماز ظهر میخوند قائل به تفریقه، تفریقه بین از صلاته، که حتما باید ظهر قبل از عرض کنم خدمتون که شاخص باشه، عصرم بعد از شاخص. ولی دیدم برخی نماز عصر میخونند، یعنی جمع میکنند بین ظهر و عصر. معنی حدیث اینه اولی قائل به تفریق، تنها ظهر میخونه، اما دیگری قائل به جمع عصر میخونه. حضرت میفهمد من خودم اینجور گفتم. چرا؟ اگر همه اینها جمع بشه من یک نه یک دست باشم، اینها را نابود بکنم. بنابراین کقیه حضرت نه خوفاً علا نفسه و نه علا خوفاً علا راقی، بل اگر گفتی خوفاً علا مجتمع شیعی، بعد مجتمع شیعی ترسی بود، ناچار بود بر این که حضرت گاهی بر طبق اهل سنت فتوا بدهد و گاهی بر طبق عرض کنم غیر سنت. حفظ مجتمع در این بود که اگر اینها یک صدا و یک رنگ و یک نواخ بودن، این مایه نابودی اینها بود. روایت را ببینید، عرض کنم من روایت را میخونم شما ملاحظه بفرمایید. عرض کردم من این مسئله را رهگذری مطرح کردم، آقایان اگر بخواهن عرض کنم دقت کنن، میتونن به صورت پایان نامه ای این را عرض کنم خدمتون که تعقیب کنم. روایت اینه و با علی بن سعد قبطزینه، اون روایت بعدیه. بله، رب الشیخ فی التحذیب فی الصحیح عن سالم بن ابی خدیجه عن ابی عبدالله قال سأله انسانا و انا حاضر فقال ربما دخلت المسجد و بعض اصحابنا یصلون العصر و بعضهم یصلون الظهر فقال انا امرتهم بهذا. که برخی جمع کنند برخی تفریق. چرا؟ انا امرتهم بهذا لو صلوا على وقت واحد عرفوا فاخذوا برقابهم، گردن میزنن. حالا که دنیای دموکراسی و حقوق بشر هست، این جنایات رو شما میبینید. در آن زمان که اصلا این مصطلحات و این اسما نبود، همش حکومت فردی بود، حضرت اخذوا برقابهم، این نوع روایات باید پیدا کردن، نمونه آوردن. بنابراین تقیه حضرت لا خوفن علا انفسهم، مگر در مسائل خلافت، لا خوفن علا راوی بل خوفن علا المجتمع، که اگر اینها یه دست باشند اینها را میگیرند و نابود بکنند. برای حفظ مجتمع که اینها شناخته نشوند، یه رنگ نباشند، دو جور فتوا دادن. اینجا ممکن است آقای نعمانی اشکال کنه، بگه خب حضرت با این عملشون مثلا نعوذ بالله چه کلمه بگیم سبب گمراهی شیعه می شود، بالاخره شیعه راه به واقع پیدا نمی کنه. نه، جواب این خیلی روشنه. اینها تاریخ فقه میخواد، تاریخ اخبار میخواد، تاریخ حدیث میخواد. حضرات شاگردانی را پرورش داده بودند که اونها میتونستن تقیه را از غیر تقیه تشخیص بدن. توده مردم شاید نتونن، اما خصیصین حضرت میدونستن که کدام واقعی و کدام خلاف. اصطلاحی داشتن، راوی حدیث را از امام میشنید، می آمد در عراق یا در جای دیگر نقل می کرد، اون خصیص حضرت می گفت اعطا که من جراب نوره. این حدیث را، حدیث صحیحی نیست، تو را از کیسه نوره حضرت هدیه داده. نوره یه چیز از کدن بی ارزش، جراب هم که کیسه است. گفتن نه، اعطا که من جراب نوره. گاهی نقل می کردن، گفتن بله، اعطا که من عین صافیه، از یک چشمه صاف. اونچنان نبود که در میان شیعه محور در کار نباشه. آدم سیاست مداری که میخواد جامعه را حفظ کند، ناچار است که این راه را برود. اولا وحدت کلمه مایه نابوده اینها برود. از این طرف هم ادعی را ترفیدت که اینها میزان حق و باطل باشه. ولذا این مردی که به نام سلمت ابن محرز بود آمد عراق، گفتن اتقا که این فتوا فتوای حضرت نیست. بنابراین تقیه را آقایان جوری معنا نکنن که خدای نکرده مورد کاهش مقام ائمه باشه. مقام ائمه در جامعه محفوظ بود. علی ابن الحسین سلام الله علیه وقتی وارد مسجد می شود، همه میرن کنار تا این بتوند استلام کنه. مقام اینها محفوظ بود، خصوصا بعد از جریان عاشورا عواطف نسبت به اهل بیت خیلی متوجه شد بالا رفت. ولذا دیگه کاری نداشتن با ائمه اهل بیت. حتی مزدوران یزید که وارد مدینه شدند، هیچ نسبت به علی ابن الحسین جسارت نکردند. اما تقیه غالبا یا برای حفظ حال راوی بود یا حفظ کیان شیعه که شیعه از بین نرود تا به تدریج زمان رشد کند و خودش را حفظ کند. ولی در این حال گروهی را تربیت کرده بود که اینها می دونستن که کدام جراب و نور هست و کدامش عینان صافیه هست. ببینید راوی میگه پیش حضرت، الان حدیثش می خورید، عرض میکند یبن رسول الله پیش انسانی که مخالفه میخوام اقتدا کنم. حضرت فرمود اقتدا کن و هم سوره را هم آرام بخوام. ولی وقتی رفت به بصره این جریان را به فزید ابن یسار بگو، هر چه او گفت عمل کن. اینجا میگد نه، شما تکیه کن، عمل کن، اقتدا کن، نماز را بخوان و عرض کنم صلوات را هم حمد و سوره را هم آرام بخوان. بعد میگید من بهت گفتم. اما هر موقع رفته بصره نماینده ما فزید ابن یسار جریان را به او بگو، او هر چه گفت به او عمل کن. دیگه آمدم بصره به جناب حذیر گفتم، گفت نه این فتوای حضرت بود، شما نباید اقتدا کنید، اقتدا بر مخالف جایز بود. معلوم می شود که حضرت گروهی را تربیت کرده بود که اینها بزرگ خبرش داد، اینها میزان العقل و الباطل. خوشا آقایان فضلایی که هستید، در علم الحدیث کار کنید، در تاریخ حدیث کار کنید، ریشه این تعارض ها را به دست بیاره. حال این حدیث را ملاحظه بفرمایید. عرض کردم خدمتون که حدیث روا علی بن سعد البصری قلت لابی عبدالله انی نازل فی قوم بنی عدی. البته بنی عدی کنایه است، اگر بدونی چه کنایه هست، بنی عدی و مؤذنهم و امامهم و شبیع و اهل المسجد عثمانیتون. عثمانیه دو معنا دارد، یا یفضلون عثمان علی عدی، یا نخی ارز کرم یتبرعون من عدی. دنبالش دارد یفرعون من کم و من شیعت کم و انا نازلون فیهم کما تراف السلات خلف الامام که ناسبیه فبار سل خلفه وحتسب به ما تسمع. پس من کلمه را بد گفته، حتی هندوسومه را هم نخواد، وسمع وحتسب به ما تسمع. اینه گفتم ولو قدم کل بسره لقد سألك الفضيل بن يسار و اخبرته بما افتيتك فتأخذ بقول الفضيل و تدعوه. قال فقدمت البصرة فأخبرت فضيلا بما قال فقال امام صادق اعلم بما قال، ادب را ببین، ولكني قد سمعته و سمعت اباه يقولانه لا تعتد بالصلاة خلف الناصبی وقرأ لنفسك كأنك وحده. البته خلف الناصبی غیر از خلف سنه عادی، سنه عادی مسئلهش غیره. از اینجا می فهمیم که ان بالتقیت دورم در ایجاد این اختلافات، ولی بر نمی گردد به امام، بلکه سه محوریه، اما حفظن لحال راوی و اما حفظن للمجتمع شیعی که اینها گردنشون نزنن، سلان در میان اصحاب ائمه گروه فراوانی بودن که می دونستن هر کدامه باطل کدامه. گاهی می گفتن جراب نوره، گاهی می گفتن اینان صافی. ازا علم که هازه المقدمات سمان، ازا علم که هازه المقدمات سمان، هشت مقدمه ما از اول باب تعادل و تراجیح گفتیم و همه این مقدمه ها مفیده. ازا علم که زالت کم کم وارد قول بشیم، فعلم ان التعارض ينقسم الى قسمين، تعارض مستقر و تعارض غیر مستقر. دو جور تعارض داریم، یه تعارض داریم مستقر پابرجاست، هر کار کنیم قابل جمع نیست، به این میگن تعارض مستقر. مثال شیخ مثال میزند، زمن الازرت سختون لا بعث به بیع الازره، این هم تعارض مستقر. و این کتاب ما، این بخش مقصد هشتون یا نهون برای همین تعارض مستقر، مهم اینه. البته یه تعارضی داریم، به ظاهر جلوه اش جلوه تعارضه، اما زایل می شود با تدبر و تفکر. به این میگن تعارض غیر مستقر. مثال بزن آقای قمی، بین مستقر کد کون احد دلیلین واردن او حاکمن او مخصصن او از قبیل عناوین اولیه نسبت به عناوین ثانویه یا از هر نسبت به ظاهر نسل نسبت به ظاهر ذوالقرینه بر بیقرینه همه اینها تعارض هستند اما تعارضشون غیر مستقر پابرجا نیست بعد از مطالعه رفع میشه پس باید چه کنیم؟ بگیم فعلا ان هذا المقصد ينقسم الى فصلين در دو فصل باید بحث بدیم یک فی التعارض غیر المستقر غیر الف لام در نمیداره فی التعارض غیر المستقر یکی فصل دوم فی التعارض المستقر شیخ اعلی الله مقامه تعارض غیر مستقر را شروع کرده ولی ناقص گذاشته انداخته در آخر اگر مسدد بر تعادل ترجیح باشید مقدار زیادی از مبحث تعارض غیر مستقر را برده آخر ما چه میکنیم؟ ما همه را بکشیم بیاریم چلو طبعا دل کفایه هرچه شیخ در آخر گفته ما همه را بیاریم چلو در فصل اول به فضل الهی در فتعارض غیر المستقر بحث میکنیم حاکم، وارد، مخصص، مقید، اظهر، ظاهر، نص، غیر ظاهر اینا را بحث میکنیم به اینها را میگن الجمع دلالی جمع دلالی که میگن حقیقه در تعارضهای غیر مستقر به قول شما امروزی ها میگه لرزان یه تعارضی هست اما تعارضش لرزانه اما دومی نه تعارضش لرزان نیست تعارضش پابرجا و مستقر است و به هیچ قیمت قابل جمع نیست پس الفصل الاول یرجع الى التعارض آشنام بزا غیر المستقر اینها را شیخ برده آخر آورده جلو خدا رحمت کند امام از شیخ گرفت آورد جلو اگر ملاحظه بفرمایید آیا آخوندن چنین ما اینا جلو مندازیم ازا الانتظارک فعلا این کلامنا هنا ینقسم الى فصلین الفصل الاول فصل اول سمت چپ بنویس الفصل الاول بگه در وسط فی التعارض غیر المستقر تعارضهای درزان را میخوام بکنیم خب عرض میکنیم که فصل اول اینه مسئله را عنوان میکنیم برای مطالعه اشتهر بین الاصحاب یک قاعده ای به نام الجمع و مهما امکن اولا من التر شیخ این قاعده را از بزرگانی نقل می کند که میگن الجمع و مهما امکن اولا من التر آیا این قاعده مربوط به فصل اوله یا این قاعده مربوط به هر دو فصله هر دو فصل کدوم هم غیر مستقر و هم مستقر شما کفایه و رسائل خونده این قاعده مربوط به کجاست؟ مال فصل اول یا مال هر دو؟ بله؟ نه اشکال شیخ همین است که این قاعده اگر صحیح باشد مال فصل اوله در فصل دوم که غیر مستقر است ببخشید مستقر است پا بر جاست اونجا جای جمع نیست اونجا جای ترجیح و تحلیله بنابراین این قاعده معروفه که میگن الجمع و مهما امکن اولا من الطرح مربوط است به همان فصل اول که تعارض غیر مستقر باشد دلیلی که برای این آورده اند دلیلش بی خوده و مطلب خوبه. دلیل اینه، میگن اگر جمع کنی به هر دو دلیل عمل کردی، اما اگر جمع نکنی یا باید هر دو را طرح کنی یا یکی را. اگر هر دو را طرح کنی تو حکم واقعی هست، یکی را بگیریم دیگری را رها کنیم، این ترجیح بلا مرجح. این دلیل دلیل درستی نیست. دلیل صحیحی نیست. رسائل را ببینید در عقاید، این دلیل دلیل صحیحی نیست. الجمع مهما امکن، به خاطر این که اگر جمع کنیم عمل به هر دو کرد، جمع نکنیم یا باید هر دو را ترک کنیم یا یکی را. هر دو را ترک کنیم واقع توش هست، یکی را ترک کنیم ترجیح بلا مرجح. دلیل چیز دیگر است، اون کدومه؟ سیره عقلای عالم. سیره عقلای عالم در جایی که تعارض مستقر نباشد، لرزان باشد، عقلای عالم چه میکنن؟ دومی را قرینه اولی قرار میدن. دومی کدومه؟ خاص را قرینه عام، مقید را قرینه مطلق، ازهر را قرینه ظاهر، ظاهر را قرینه نسل. باید به سیره عقلا مراجعه کنیم. بس قرینه بر ظاهر، سیره عقلا در اینجا چنینه، نه این دلیل عقلی که این آقا آورده. بنابراین این قاعده قاعده خوبیست. الجمع مهما امکن اولا من الکد. اولا جاش در تعارض غیر مستنر نزا، و اما اگر تعارض پا برجاست اونجا اصلا جای جمع نیست، یا در اونجا ترجیح تخدیر. دلیل این نیست که این آقا آورده، دلیل سیره اقلاست در دنیا، که اگر متکلم واحدی باشد هم در کلامش عامه هم در کلامش خاصه، هم مطلق است هم مقید، هم ازهر است هم ظاهر، هم ظاهر است هم نسل، همیشه مقدم میکنن خاص و مقید و نسل را بر مقابل. این شیوه محاوره بشر است. بشر که میخواد محاوره کنه محاورش میده، و ائمه اهل بیت هم برای خودشان محاوره خاصی نداشتن، همون محاوره ای که مردم دارن همون محاوره را هم اقرم ائمه اهل بیت داشتن. بنابراین بحث ما انشاءالله متمرکز میشود در فصل اول. یه دونه فقط خواهش میکنم، برگردید در رسائل پیدا کنید. رسائل من چاپ رحمت الله است، در اونجا صفحه 457، و رسائل های شما رسائل های جدیده. بگردید این جمع را پیدا کنید، مطالب رسائل را مسلط بشید که مطالب خوبی دارد در فصل اول. بعدن هم بریم سراغ فصل دوم. من در اینجا فعلا مسئله را قطع میکنم، هنوز 5 دقیقه وقت داریم. فردا تصمیم بر این شده است که همه درسهای حوزه تعطیل شد. حالا حوزه قم یا همه حوزه ها، اون از هیچه که من خارج. هدف این است که ما هم یک نوع همدردی کنیم با شهدای عرض کنم خدمتون که بحرین. مردم بحرین را باید خوب بشناسانند. اون این است که مردم بحرین از اولاد عبدالقیس هست. عبدالقیس رئیس قبیله است. آمد پیش پیغمبر اکرم در حالی که بین بحرین و بین مدینه مشرکین بودن. آمد عرض کرد یا رسول الله، بیننا و بین شما مشرکین هستن و ما نمیتونیم همیشه خدمت شما برسیم. الان که آمدیم چون اشهر الحرم است در مکه در شبه جزیره امنیت هست ما آمدیم. شما اصاره اسلام را یاد ما بده. مسلم در صحیح خودش نقل می کند که پیغمبر اکرم اصاره اسلام را یاد اینها داد و حتی خمس را هم بر اینها واجب کرد. و خمسو پیما یغنم خمس را هم گفت. یغنم به معنی غنیمت حربی نیست. یغنم به معنی درآمده. اینها که جنگی نداشتن که. از خانهشون نمیتونستن بیان بیرون تا برن جنگ کنن. اینها فرزندان عبدالقیسن و اسید در منطقه هستن. دیگران بعدن آمدن ساکن بحرین شدن. از یمن بدو گرفتن. از عمان یه مش بدو گرفتن. عرب‌های بدو آوردن در این چند سال اخیر در بحرین شناسنامه بحرینی دادن تا بتونن یک نوع ترکیب جمعیت را عوض کنن. اینا آرزی هن. حتی آل خلیفه هم بحرینی نیستن. اینها منطقه شرقیه هستن، بلکه بالاتر از منطقه شرقیه در همون منطقه ای که محمد ابن عبدالوهاب اون منطقه است که 200 ساله آمدن. بنابراین اینها از نظر حقوقی اصیلن در منطقه. دیگران عارض بر المنطقه هستن. خلیفه هم خودشون مربوط است به همون منطقه محمد ابن عبدالوهاب قریب ریاض. حالا که آمده اند تعجب میکنم از این قرضاوی. جاهای دیگر میگد بر این که انقلابشون انقلاب داخلیه، عرض کنم خدمت که باید تغییر از بین برد به ملت در بیش بود. اما وقتی که میرسد به بحرین در اونجا وارونه فکر میکند. این مردیست که 88 سالشه، متولد 1924 عرض کردم میلادیه، که اگر شمسی قمری حساب کنیم 1344. چطور شد که جاهای دیگر انقلابش داخلی است و مردم مشکلاتش را میخوان حل کنن، به بحرین که میرسن میگه نه مال محلی نیست و از خارج اینها را تحلیل کرده ان. مرد ملاییست آقای قرضاوی. اگر واقعا میخواد اسلامی فکر کند یه هیئتی را بفرستد بحرین، ببیند اینها که انقلابیت مکتبشون چیه، معقوله، مشکل داخلیه یا مشکل خارجی، اون موقع قضاوت کنه. انسان باید در قضاوت خودش دهانش چاک بند داشته باشه، واقعا بتوند حق بگوید. در اونجا میگد ظالم را باید از بین برد، اینجا میگد ظالم را باید حفظ کرد. هیچ کدام از اینها مبنای صحیحی در نظر او نیست. باید هیئتی را بفرستد ببیند مشکلشون چیه، بعدن صدور رأی کنه. انشاءالله هممون فردا شرکت میکنیم و ما هم دعا میکنیم خدا انشاءالله اسلام مسلمانان را در همه جهان حفظ بفرماید. این امت هایی که برپا هستند حقوق خودشون را می طلبند، خدا اینها را به حقوقشون برساند و این عزیزان بحرینی را از شر زمان و از شر انتقامیان حفظ کند. و السلام علیکم و رحمت الله. شکشقتون هدرت ثم قرب.